نماز، روزه، زکات، حج، ولایت. بنی الاسلام علی خمس. قریب 30 تا رو بعد از این دست داریم که اسلام 5 تا ستون داره، 5 اصل اساسی داره. این بنی الاسلام علی خمس یعنی که اسلام 5 تا ستون اساسی داره. یکیش نمازه، علی الصلات و زکات و صوم و الحج و الولایه و لم یناد بشیء کما نودی بالولایه یوم قدیر خم داریم، یا یعنی اینکه از امام سوال کردن که ایهن افضل، این 5 اصل اصول دین در بخش عمل
بله
کدومش مهمترن؟ فرمود الولایه لانها مفتاح حن و الوالی هو الدلیل. بنابراین نماز هم جز اصول دین هست، منتها اصول دین در کدوم بخش؟
بخش عمل.
در بخش عمل 16 تا از این روایت در همین کافی نقل شده. روایت بهش میگن دعائم الاسلام، یعنی ستونهای اسلام. ستونهای اسلام 5 تاست، یکیش نمازه. پس اگر ما بخوایم در شاخه خودش در نظر بگیریم که نماز عملی است نه نظری، در شاخه خودش در نظر بگیریم، نماز هم میشه جزء اصول دین.
بله، بسیار ممنون و متشکر. برنامه پرسمان اعتقادی را از رادیو معارف میشنوید.
پاسخهای کوتاه.
910-11-90 گفتند داخل بهشت فقیر و پولدارم هست یا همه یکی هستند؟
نه، فقیر در بهشت وجود نداره، چون در بهشت هر کس هر چه بخواد براش آماده میشه. لهم فیها ما یشاؤون، هر چه خواستن فوراً ایجاد میشه. بنابراین فقیر در بهشت وجود نداره. پولدارم که خب معلوم میشه پول معنا نداره اونجا، چون پول وسیلهه، پول وسیله است که انسان حاجتشو برطرف کنه. وقتی اونجا حاجتش خود به خود برطرف میشه دیگه پول معنا نداره. بله بهشت درجات داره، طبقات داره، اما هر کس تو هر طبقه هست خیال میکنه این دیگه بیشترین جاییست که میشد بره. یعنی اینجوری نیست که اونایی که در طبقه پایین هستن احساس نیاز و احساس فقر بکنن، بگن خب پس ما محتاجیم. نه، اونها هم در هر جایی که هستن فکر میکنن که بهشت همینه دیگه، بالاتر از این و بیشتر از این وجود نداره.
آقا یا خانم قریشی از بندرعباس گفتند با سلام و عرض ادب خدمت استاد محمدی، آیا در ایران قومی به نام مجوس بوده و چه کار میکردند که به آنها مجوس میگفتند؟
مجوس به زرتشتی ها در اسلام گفته میشه و آیین ایرانی ها قبل از اسلام آیین زرتشتی بود. البته حالا اینکه خود این کلمه مجوس از کجا پیدا شده، بعضیا گفتن که این کلمه مجوس معرب مغوش هست یا مغوس هست، که مغ همون مغان که در واقع گروه هایی بودن که آیین داشتن مثلا قبل از آیین زرتشت هم اینها بودن در پیشدادیان، و پس در واقع آیین مغها اسمش آیین مجوس بوده. بعضی ها گفتن که شخصی بوده به نام مجوس که حالا مزجوش یا مغوش که گوشش کوچک بوده، گوشاش کوچک بوده، اینا کلمه فارسیه. این شخص اومده بود و در آیین زرتشت از کنم که کارهایی رو انجام داده بود، تغییراتی ایجاد کرده بود، و این آیین به اسم او به آیین مجوس یاد میشه ازش. اینم نظرهای دیگه هم راجع به مجوس هست. اون چی که الان ما میدونیم اینه که در قرآن کلمه مجوس به آیین ایرانی ها قبل از اسلام که همون آیین زرتشت باشه اطلاق شده، این قطعی است. اما حالا این که ریشه این کلمه تو واژه های مختلف از کجا آمده، قطعا کلمه فارسی است، و اون کلمه مغ هم که همون متولیان دین هخامنشیان و بعد هم ساسانیان به اونها میگفتن مغ یا مغ، همون مغ که در واقع این کلمه از اونجا گرفته شده.
آقا مهدی از تهران گفتند با سلام و خدا قوت، خواهشمندم درباره چگونگی پدید آمدن محرم و نامحرم بین فرزندان حضرت آدم سلام الله علیه توضیح بفرمایید.
محرم و نامحرم رو خدا مشخص کرده، گفته مثلا برادر خواهر با هم محرمن، اما دختر خاله و پسر خاله با هم نامحرمن، دختر دایی و پسر عمه مثلا با هم نامحرمن. اینا رو خدا مشخص کرده، در قرآن هم اومده و در بین فرزندان آدم فقط نبوده، در آیین‌های دیگه هم بوده و تا زمان اسلام که در قرآن محارم و نامحرم ها در قرآن مشخص شده.
پرسمان. پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
بخش پاسخهای کوتاه رو شنیدیم که جناب استاد در وقتی مجزا تشریف میارن و به تعداد دیگری از سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ میدن. 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 راه های ارتباطی این برنامه هستش. سوال دیگه از شنونده عزیز آماده هستش که با همدیگه میشنویم.
کسی هست که احساس میکنه به عذاب خداوند دچار شده، چرا که بیماری نادری دچار شده که عزتش حفظ نمیکنه. میخوام جواب بدن که این واقعا عذاب خداونده که این بیماری ایشان دچار شده که نادرم هست و هر وقت احساس عزت میکنه ذلتی براش میاد. این جواب بدید. ممنونم.
بله ممنون از شما شنونده عزیز. جناب استاد سوال شنیدیم، در خدمتتون هستیم.
نه خیر، اینجوری نیست. حضرت ایوب خب بلاهای عجیب و غریب دچار شده بود، عذاب خدا بود، پیامبر اعظم بیشترین اذیت رو شد، همینطور ائمه علیهم السلام. نه، نمیشه گفت هر بیماری که انسان گرفت عذاب خداست. بله اگر طرف مؤمن نباشد، یک، بلا خود ساخته باشد، دو، یا نتیجه گناه مشخصش باشه. بله این اگه باشه میگیم خب شما خودت این راه رو، این بلا رو خود به سر خودت آوردی، اگه شراب نمیخوردی بیماری رو نمیگرفتی، پس در واقع این بلا برای خود ساخته. اما کسی که خودش مقصر نیست، مؤمن هم هست، این عذاب نیست بلکه امتحانه، بلکه بلاست. این بلا هم برای رشدشه، برای تکاملشه، برای پاک کردن گناهانشه، برای خالص شدن و پاک و صاف شدنشه، برای ترفیع درجه هست. هرچی خداوند بیشتر انسانها رو دوست داشته باشه، بلای بیشتری برشون نازل میکنه. المؤمنو به منزلت کفت لیل میزان، کل ما زید فی ایمان زید فی بلائه. امام کاظم فرمودن مؤمن به منزله دو کفه ترازوست، هرچی ایمانش بیشتر میشه بلاهاش بیشتر میشه. یا اینکه اذا احب الله عبدا غثه بالبلاء غثا و سجه بالبلاء سجه، وقتی خدا بنده دوست داره او رو در بلا غوطه ورش میکنه، بلا همچون آفشار به سرش فرو میریزه. نه اینجوری نیست که بگیم که کسی دچار بیماری شد برای بیماری صعب العلاج یا بیماری نادر، این به خاطر گناهشه، مگر اینکه از کردم مشخص باشه که فلان گناه رو کرده، این هم نتیجه اون گناهشه. در غیر این صورت نه، این از باب لطف خداست و از باب ترقی و تکامل و رشد اون شخصه و در واقع لطف این که از نعمتهای خداست که به او عنایت شده. اگر صبر کنه خب اجرش بدون حساب بهش داده میشه، اگه هم صبر هم نکنه عوض بهش داده خواهد شد در قیامت. و دیگران هم باید حواسش داشته باشن و کمکش کنن تا بهترین ثواب ها رو اونها هم ببرن. وظیفه او دعا کردن هست و تلاش کنه که این بیماری در حد توانش درمان کنه اگر راهی برای درمانش هست. و این وسوسه هایی که تو این سوال بود، بعضی از وسوسه هایی که هر کار میکنه به شکست منجر میشه، هر اینا وسوسه شیطانه، به اینها نباید اعتنا کرد. و خود شیطان کارهاتون رو ردیف میکنه که شما خیال کنید که مرتب به سر شما بلا میاد، این بلا هم به خاطر بدیتونه. نه اینجوری نیست. اولا در کنار این بلاها نعمت‌های فراوان در وجود شما، در خانواده شما، در خود شما هست که اونها رو ببینید و شاکر خدا باشید. و ثانیاً اگه اتفاق بدی افتاد تلقین منفی به خودتون نکنید که گاهی بیش از 50% گرفتاری و بیماری و درد سرها به خاطر اون تلقین منفی است که انسان، اون انرژی‌های منفی که انسان به خودش تزریق میکنه. نه شما اینها رو کنار بذارید.
استاد بعضی اوقات ما به حالا مریضی ها یا بلاهای دوچار میشیم که یقین نداریم که خودمون مقصر بودیم یا حالا مقصر نبودیم. این هم شامل حال کدوم قسمت میشه؟ یعنی این باعث ترفیع درجه ما هستش یا به خاطر این هستش که حالا یه اشتباهی ما انجام دادیم، مثلا فلان غذا رو فلان وقت نباید میخوردیم یا مثلا باعث از خودمون مراقبت میکردیم ولی یقین نداریم واقعا به خاطر سهلنگاری خودم بوده یا واقعا به خاطر این هستش که میخواد خدا ما رو ترفیع درجه بده؟
بله، اولا خوب باید مواظبت بکنیم، باید احتیاط بکنیم و باید هوای کارامون رو داشته باشیم. ثانیا با دو شرط، قطعا از باب عذاب نیست. یک، طرف مؤمن باشه، اون کسی که دچار این بلا شده مؤمن باشه. دو، بلا خود ساخته آشکار نباشه، یعنی خودش با عرض کنم که گناه خودش این بلا رو ایجاد نکرده باشه. مطلب بعد این که حالا اون مواردی که انسان مشکوک هست و مشتبه هست، اگه احتیاط کنه خوبه، اما اگه احتیاط هم نکرده حالا گرفتار شد، اونها رو نمیشه گفت از باب عذابه، چون عذاب اونجاست که انسان آمدن عالمن گناهی رو انجام بده. اون گناه خب بله پیامدی داره که ممکنه یکی از پیامدهاش در دنیا اون بلا باشه.
اون شرط ایمانی که میفهمید یعنی شیعه باشه
دیگه؟ ایمان به همون معنایی که در قرآن اومده که باورش رو هم به زبان اقرار بکنه، هم قلبا هم باور داشته باشه.
بسیار ممنون از شما جناب استاد و ممنون از شما شنوندگان عزیز که همچنان با ما همراه هستید. عزیزان شنونده میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی‌های همراهتون شنونده این برنامه و برنامه‌های گذشته پرسمان اعتقادی باشید.
برای طرح پرسش‌های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 سامانه پیامکی 30553.
اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف. شنوندهی با شماره 0912-2833 سوالی را مطرح کردن و گفتن که سلام، ممنون از برنامه بسیار خوبتون. از جناب استاد محمدی بپرسید که خود امام از کجا متوجه میشن که امام شدن؟ طبیعتاً وقتی امام قبل به شهادت میرسه ممکنه امام بعدی فاصله ای از امام قبل داشته باشه، این از کجا متوجه میشن؟
بله، حالا اینکه قبلا امام گفته و امانت ها رو بهش سپرده و امانت ودای امامت رو بهش سپرده و اینها رو که ازش صرف نظر بکنیم، اون مواردی که امام دور بوده، مثلا فرض کن که امام رضا در طوس بوده و امام جواد مثلا فرض کنید در مدینه، یا مثلا امام جواد در بغداد بوده و امام هادی علیه السلام در مدینه،
بله.
یه باره امام میبینید که از اون محلی که بود میاد بیرون و میره اعلام میکنه که پدرم به شهادت رسید. از این فاصله دور از مثلا مدینه تا بغداد امام هادی میگه پدرم به شهادت رسید، منتها مثلا مسکوت بذاره تا به طریق عادی اعلام بشه. بعد ازش میپرسن شما از کجا متوجه شدید که پدرم به شهادت رسید؟ فرماید که یک تغییری در وجودم حاصل شد، یک ابهت و عظمتی رو در خودم احساس کردم که تا اون لحظه، این یعنی اون نفس یک بار یک حالتی پیدا میکنه که خب بناست قصب عالم امکان بشه، بناست واسطه فیض خدا بشه. از اون لحظه که امامت بهش منتقل میشه یه عظمتی پیدا میکنه، یک نورانیت و ابهت بیشتری پیدا میکنه که خودش هم متوجه میشه و کاملا براش محسوسه که خب حالا که این تغییر حالت در من ایجاد شده، پس باید امام به شهادت رسید باشه، امام قبل از من، و امامت به من منتقل شده. این مورد ما تو روایتمون چند جا داریم،
بله،
که وقتی امام با اینکه فاصله زیاد داره از پدرشون که اونجا به شهادت رسیدن، اولا خودشون شهادت پدر رو به طور قطع اعلام میکنن که این لحظه پدرم به شهادت رسید، وقتی بهشون میگن چرا، میفرماید یک تغییری در وجود من حاصل شد که از اون عظمت و ابهتی که پیدا کردم و اون احترامی که همه مخلوقات نسبت به من دارن، چون وقتی که امام شد دیگه حجر و مدار و همه موجودات در مقابلش متواضع میشن و همه سر تسلیم در مقابلش دارن، از این تغییر حالت امام میفهمه که به امامت رسید.
در واقع مسئله قلبی هستش و به شکل حضوری داره،
مسئله باطنی و مسئله معنویه، نه مسئله ظاهری.
بسیار ممنون. شنونده دیگه با شماره 0935-6509 سوالی رو پرسیدن که این که خدا به امام ها عصمت داده و امام ها معصومن یعنی اختیار به گناه کردن ندارن، پس اگر این گونه هستش این چه ویژگی مثبتی میتونه باشه؟
اولا که اینجوری نیست که امام مجبور باشه گناه نکنه. من و شما هم نسبت به خیلی از گناهان 100% معصومیم، اما مجبور نیستیم. من از این برادر یا خواهر شنونده سوال میکنم، آیا شما مجبورید که یک زهر حلاحل رو، یک سم مهلک رو نخورید؟ مجبور نیستید، میتونید بخورید، چون که بعضی هم میخورند و خودکشی میکنند دیگه. ولی شما فکرش هم نمیکنید، فکر این گناه رو هم نمی کنید، نسبت به این گناه 100% معصومید. در این حال که اختیار دارید معصومید. آیا انسان آبرومند عاقل مجبوره که لخت عریان نیاد تو خیابون؟ نخیر،
میتونه بیاد
ولی هرگز فکر این گناه رو هم
نمی کنه.
چون به قبح این گناه آگاهه. آیا خداوند مجبوره که ظلم نکنه؟ یعنی نمیتونه ظلم کنه خدا؟ نه خیر، خدا قادره به ظلم کردن، اما ظلم نمیکنه. چرا؟ چون حکیمه. حکمتش اجازه ظلم کردن نمیده، نه اینکه نتونه ظلم کنه، توان ظلم کردن رو داره، اختیار داره که ظلم کنه، ولی هرگز ظلم نمیکنه. معصوم هم اختیار گناه رو داره. آیه قرآن این هست: لقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه. اون زن آهنگ یوسف کرد، یوسف هم آهنگ گو میکرد، چون یه انسان بود مثل بقیه انسان ها، اما برهان رب که همون حکمت باشه، همون برهان، همون استدلال، همون علم به قبح باطن گناه باشه، اون باعث شد که یوسف در این حال که اختیار داشت ولی فکر اون گناه رو هم نکرد و فرار کرد از اون محله که فرار کرد. بنابراین امام مجبور نیست که گناه نکنه، اختیار داره گناه بکنه، منتها گناه نمیکنه. مطلب بعد این که خود عصمت به عنوان یک موهبت الهی به خودی خود باعث امتیاز امام نیست، بلکه ابزاری است که امام لازم داره برای پیشبرد اون رسالت الهیش. نمیشه که معصوم نباشه بتونه امامت رو درست انجام بده، چون ممکن اشتباه کنه. پس این به خودی و خود فی نفسه باعث امتیاز امام نمیشه، اما از این حس که چرا خدا اونو انتخاب کرده، که بهش عصمت داده، که بهش علم لدنی داده، خدا که کارش گسترهی که نیست، خدا بهترین ها رو انتخاب میکنه. پس این با اختیار خودش، با تلاش خودش بهترین بوده که خدا او رو برگزیده، استفا کرده، اجتبا کرده، گزینش کرده. بعد که برگزید اون وقت بهش عصمت داد، اون وقت بهش علم لدنی داد. از این جهت امتیاز میشه. عصمت نشانه است بر این که این شخص شایستگی امامت رو داشته. این شایستگی امامت دلیل بر اینه که او از بقیه فضیلت بیشتری داشته. خدا میدونست که ایشون از همه بندگانش برای این کار بهتره. و یعنی خود عصمت به خودی خود نه، بلکه به عنوان یک ابزار لازم برای یک راه تضمین شده برای اینکه بتونه بندگان خدا رو هدایت کنه، خدا بهش عنایت کرده، این موهبت رو بهش بخشیده. منتها این بخشش حساب شده هست. از خونم که و علم تمن همول وفا به اینا، بله. علم تمن همول وفا وفق ربتم و قدم تا لهم ذکرون. بعد از اینکه این امتحانا برگزار شد و خدا میدانست که اینها بهترینن، میدونست که اینها از این ابزار الهی در مسیر شهفت‌های خودشون در مسیر دنیا استفاده نمی‌کنن، باشون شرط شروع کرد، اینا هم قبول کردن، خدا میدونست که اینا به قولشون عمل میکنن، اون وقت بهشون اونها رو مقرب کرد و الی آخر.
بله، بنابراین این تفضله که از سوی خدا در واقع بر امام میشه به اسم عصمت، اختیار از امام سلب نمی‌کنه.
بله.
و میتونه گناه بکنه، اما انگیزه و
با اختیار، با توجه به حکمتی که داره، با توجه به علم و آگاهی نسبت به قبح گناه داره، هرگز فکر گناه رو هم نمی‌کنه.
یعنی به عبارت دیگه عصمت به یک نوع علم برمیگرده جناب.
بله، بله.
و این علم به امامان معصوم داده شده و طبق این علم که تفضلی هم هستش، باطن گناه رو میبینن و خلاصه در دام گناه نمیافتن.
بله.
بله، ممنون از شما جناب استاد. چند دقیقه فرصت هستش. آقا جواد از شهر الوند استان قزوین سوالی مطرح کردن که طبق گفته دانشمندان هر 4 سال یک بار کل جسم انسان از نو ترمیم میشه، حتی سلولهای مغز. پس اگر 80 سال عمر کنیم 20 جسم متفاوت خواهیم داشت. اگر در هر 4 سال گناهان زیادی داشته باشیم با کدامشان خدا عذابمون میکنه؟ در حالی که ایشون میفهمن که شنیدن با همان سلولها که گناه کرده ایم عذاب میکنه. پس با 40 بدن به قیامت میرویم و اگه این نباشه عدالت خدا چی میشه؟
بله، این برادرمون مثل این ربهایی که زیاد زیادش میکنن.
بله،
اولا که 7-8 سال یک بار بدن عوض میشه، ایشون گفت 4 سال.
بله.
و ثانیان اول گفت خب اگه 80 سال عمر کرده باشیم 20 تا بدن داریم، بعد گفت 40 تا، چند برابرش کرد، نمیدونم از کجا آمد. بله، در هر 7 یا 8 سال علوم زیست شناسی ثابت کرده که بدن انسان، سلولهای مادی و جسمانی بدن انسان عوض میشه، حتی سلولهای عصبی
بله.
تغییر میکنن و نو میشن. اما اون چی که ثابته در وجود انسان، که اتفاقا اصل انسان و اساس انسان همونه، نفس انسان هست. نفس انسان دیگه تغییر نمی کنه. زمانی که 3 کیلو بود، بچه شیرخواره بود، خب بدنش 3 کیلو بود، بعدن 30 کیلو شد، بعدن 60 کیلو شد، بعدن هی مرتب عوض شد، ولی خودش عوض نشد. میگه مثلا من در شیرخوارگی چنین بودم، من در دبستان چنین کردم، من در دبیرستان چنین. این من کیه؟ جسم کنی؟ اگه جسم بود که دیگه اون منی که 3 کیلو بود با این منی که الان 70 کیلوه
تغییر کرده،
با هم کلا فرق میکنه. اون من اصل انسانه، اون نفس اصل انسان، اون تغییر نمیکنه، اون ثابته. در دنیا، در برزخ، در قیامت این لباس عوض میشه، اما حقیقت عوض نمیشه. این بدن منظره لباس نفسه. نفس انسان یه بار لباس سبز پوشیده بود، عوض کرد لباس آبی پوشید. این لباس ها عوض میشه ولی خود نفس عوض
نمیشه.
آنچه هم که عذاب رو درک میکنه، مدرک هم نفس انسانه، نه بدن انسان. بدن انسان چه در دنیا چه در برزخ، چه که این بدن در برزخ نیست، چه در قیامت مدرک نیست. شما به بدن مرده شلاق بزنید دردش نمیاد که، اون جایی که روح درش نیست. موهایی که شما تراشیدید مثلا، اون موها شلاق بزنید، موها رو بسوزونید، کسی دردش میاد؟ حالش نمیشه که. اون نفسه که درد رو درک میکنه. هر جای روح باشه درک هم هست، هر جای روح نباشه درک هم نیست. بنابراین نفس انسان مدرکه، اونه که عذاب میشه. حالا این لباس شما میگید عوض شده، بله لباس عوض شده. این شخص اون موقعی که دزدی میکرد لباس مثلا قرمز پوشیده بود، حالا لباس سبز پوشیده. شلاق به این بدنی میخوره که لباس سبز پوشیده، ولی چه فرق میکنه؟ شخص همونه. اون چی که در عذاب الهی در دنیا هم همطور هست، چی که انسان درک میکنه، اون مدرک نفس انسان هست. حالا لباس پاد لباس اول باشه، لباس دوم باشه، لباس سوم باشه، لباس دنیا باشه، لباس آخرت باشه، هیچ فرق نمیکنه. سلول ها فرق نمیکنه چه سلولی باشه، اینا منزله عینکه، چشمه که میبینه. عینک یک ابزاره، بله این ابزار باید باشه، تا پشتی نباشه و شلاقی نخوره نفس دردش نمیاد.
بله.
اما کیو دردش میاد؟ نفس دردش میاد، نه این پشتو، نه این بدن رو. بنابراین این کشون گفتن که آیا عادلانه هست اون کسی که مثل میمونش بگیم کسی مثلا فرض کن 20 سال پیش دزدی کرده، الان که دستگیر شده خب بدنش عوض شده.
بله.
بعد بگه شما این دزدی که الان دارید مجازاتش میکنید اون کسی نیست که دزدی کرده، اون بدن کلا عوض شده، دو بار عوض شده. بهش میگن نه، تو همانی، تو همون دزدی. این تو همانی همون نفس انسان هست.
بله.
پس دومین نکته این شد که شما مدرک رو باید نفس انسان تلقی کنید، نه بدن انسان. بدن انسان یه لباسه، یک عینکه، یک ابزاره که این ابزار عوض بشه عوض نشه هیچ فرقی نمیکنه.
اما در این حال ما فقط به معاد روحانی قائل نیستیم،
نه دیگه، جسم هستی در آخرت، جسم هست.
بله. بسیار ممنون از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده عزیز. راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 که در طول شبان روز آماده دریافت پرسش های شما عزیزان هستش. تشکر از جناب استاد که این برنامه هم تشریف آوردن و به پرسش های شنوندگان عزیز پاسخ دادن و ممنون از شما شنوندگان محترم که تا پایان برنامه همراه ما بودید. تا برنامه بعد همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس.
این
این هم برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف که تقدیم شما سروران گرامی شد. عزیزانی که علاقمند هستن این برنامه رو بشنوم، امشب ساعت 23 مجددن پرسمان اعتقادی پخش خواهد شد. یک بار دیگه این روز بسیار مبارک و فرخنده رو به شما عزیزان تبریک و تهنیت میگیم. سال روز ولادت سراسر سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. چه خوب که از این فرصت ها استفاده کنیم با الگو گرفتن از سیره و روش آن بزرگواران و احادیث ارزشمندی که به دستمون رسیده بیشتر بیاموزیم و انشاءالله در مسیر اون بزرگواران حرکت کنیم. ما انسان ها موجوداتی اجتماعی هستیم و به سبب اجتماعی بودنمون باید مسائلی رو رعایت کنیم. یکی از این موارد رعایت حقوق برادران دینیمون و فروتنی در برابر اوناست. امام حسن عسکری علیه السلام در این باره میفرمایند: کسی که به حقوق برادران خود آشناتر باشد در ادای آن حقوق بیشتر تلاش میکند و منزلتش نزد خدا بالاتر است. هر که در دنیا برای برادران خود فروتنی کند در پیشگاه خدا از صدیقان و از شیعیان راستین علی ابن ابی طالب علیه السلام باشد.
شهر مدینه برق سرور اومد به دنیا، اونی که یک پارچه نوره اومد به دنیا، اونی که یک پارچه نوره. ستاره وارونه دوباره آسمونه، شهر قلبم پر ستاره، اومده دنیا دلبری که تو تمومه اهل عالم تا نداره، اومده دنیا دلبری که تو تمومه اهل عالم تا نداره. رو دستای امام هادی یه دردونه، دردونه باباش، بابای صاحب زمونه، حسن عسکری مولا، مولا حسن، مولا حسن عسکری مولا، مولا حسن، مولا حسن عسکری. از عشق آقا آروم ندارم، از عشق آقا آروم ندارم، این خونه بادر همه دارو ندارم، این خونه بادر همه من نوکر و تو هستی امیرم، من نوکر و تو هستی امیرم، من نوکر و تو تو راهت آقا میدونم آخر میمیرم، تو راهت آقا میدونم آخر میمیرم، آرزومونه که بریزه خون ما تو راهتون و برای شما، لحظه یه جون دادن که رسید سر بذاریم مثل آبش رو پای شما، منت بذار آقا این امیدمون، رجعت که شد بشین سیاهی لشکر تو، سیاهی لشکر.
باز همین روز مبارک و فرخنده رو به ویژه به محضر مولامون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک و تهنیت میگیم. سال روز ولادت امام حسن عسکری علیه السلام رو انشاءالله که هممون در تأسی آن به آن بزرگواران پیروان شایسته پیشوایان معصوم در عمل باشیم انشاءالله. شما عزیزان با رادیو معارف هستید، تا دقایق دیگر به رنگ خدا برنامه زندگی که تقدیمتون میشه به مدت 80 دقیقه با این برنامه همراه خواهید بود. زمزم احکام رو 18 و 20 دقیقه پخش خواهیم کرد و انشالله عزیزان که سوال شریف فرستادن پاسخ سوالهاشون در این برنامه میشنون. روایت کتاب ساعت 18 و 40 دقیقه پخش میشه، 18:55 دقیقه کلام امام و 19 زمان پخش خبرهای جهان اسلام هست. یار مهربان رو 19:15 دقیقه پخش میکنیم. در ساعت 19:30 دقیقه بشارت رو با کارشناسی حجت الاسلام و مسلمین مسعودی شنونده خواهید بود. راز سرنوشت با صحبت‌های استاد فاضلی هیدری در ساعت 20